أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رسیدیم به باب المصافحه. سه تا باب خیلی مهم داریم اینجا: باب مصافحه، باب معانقه و باب تقبیل، یعنی بوسیدن. مصافحه یعنی دست دادن، صفحه به صفحه، دست روی دست انسان میذاره، دست میده. دومی معانقه است. معانقه یعنی دست در گردن هم انداختن و همدیگر رو یک مدلی از مثلا در آغوش گرفتن. معانقه، معانقه نه یعنی عنق به عنق بچسبه، گردن به گردن بچسبه، نه، دست من دور گردن شما، دست شما دور گردن من. معانقه یعنی دست به گردن و دست به گردن، یه همچین حالتی تقریبا. حالا برسیم ان شاءالله توضیح میدم. تقبیل هم که یعنی بوسیدن. اینها مربوط به کیفیت روابط مؤمنین با یکدیگر هست. قبل از اینکه وارد این سه تا باب بشیم، که سه تا باب خیلی مهم است، نکات زیاد و عجیب و سری و خاصی داره، چون باب قبلی باب زیارت اخوان بود، خاطر شریفتون باشه عرض کردم که این کلمه زیارت، خود این تعبیر استفاده، منظار اخاه المؤمن، منظاره نکته داره، به حدیثی برخورد کردم، اگرچه ما چند جلسه دیگه بهش میرسیم انشاءالله، ولی الان به نظرم ضروری هستش که تذکر بدیم در موردش. در باب معانقه، حدیث اول، یک تعبیری آمده، یک ادبیاتی استفاده شده که مربوط به زیارت مؤمنین هست. این حدیث اول یک تعبیری داره. حالا ما به باب معانقه که برسیم حدیثشو میخونیم، من فقط میخوام یک تعبیرشو بگم، خواهشن دقت کنید، این خیلی مهمه. ببینید تعبیر چیه، ادبیات چیه، کسایی که حدیث خوندن، حدیث دیدن، با ادبیات ائمه آشنا هستن، ببینن این ادبیات، این ترکیب بندی جملات مال کجا هست. تعبیر اینه: عبدالله ابن محمد جوفی از امام باقر و امام صادق قالا، میگه هر دو امام فرمودن، یعنی هم از این امام شنیدم هم از اون امام. تعبیر اینه: ایما مؤمن خرج الی اخیه یزوره عارفا به حقه. تعبیر یزوره عارفا به حقه، هر مؤمنی که از خانه خودش خارج بشود به سمت خانه برادر مؤمنش که به زیارت او برود، در حالی که زائر عارف به حق مزور باشد. حالا گفتم به حدیثش برسیم، ما توضیحات انشالله عرض خواهیم کرد که حالا این عارف به حقه چی هست اصلا، ولی این تعبیر خیلی مهمه به کار بردن. زیارت برادر مؤمن، برادر مؤمنش را در حیات برادر مؤمن، که من از خانه هم خارج بشم به زیارت برادر مؤمنم بروم، عارفن به حقه، در حالی که عرفان به حق او داشته باشم. فرمود خدا به هر تمام تعابیرش همین نکته که گفتمو داره: خداوند به هر قدمی که بر می‌دارد حسنه ای می‌نویسد و سیئه ای پاک می‌کند و درجه ای او را بالا می‌برد. خب این تعابیر برای زیارت سیدالشهدا است، برای زیارت امام رضا، زیارت امیرالمومنین این نوع تعابیر به کار رفته. سرش چیه؟ سرش همونه، یک جمله، چون شیعه شعاع نور امامه، احکامی که بر امام اولا و به ذات مترتب هست، نوعاً ثانیاً و بالعرض برای شیعه و برای مؤمنین هم با حفظ درجاتشون در رتبه بعد صادقه. همون نکاتی که برای امام بود برای شیعه هم هست، با حفظ رتبه ها. و زمانی که در خانه او میرسد و درب میزند، ابواب آسمان به روی او باز میشود. حسب ظاهر درب ظاهری خانه ظاهری مؤمن ظاهری دنیوی است. این درب اما در باطن خودش حامل دربهای دیگری است. این خانه در باطن خودش حامل خانه‌های دیگری است. در که میزند ابواب آسمان باز میشود. خب این خیلی مطالب عظیم، این ادبیات خیلی مهمه. حالا بعد فرمود زمانی که به همدیگه میرسن و مصافحه میکنن و معانقه میکنن، خدا چه میکند و خداوند به این دو نفر مباهات میکند به ملائکه، اینا رو توضیحشو در جای خودش انشالله خواهیم داد، تعابیر خیلی مهمیه. حالا اون تیکه آخر حدیث من عبور میکنم. بعد حضرت فرمود و ان کان المزور، و ان کان المزور، اگر، خب حالا همون حدیث ها، زائر از خونش خارج شد، عارفن به حق اون مزور، اون برادر، رفت خونه او. حالا اون مزور چی؟ اون هم بهره ای میبره از این زیارت. فرمود اگر مزور هم از حق زائر بشناسد آنچه را که زائر از حق مزور میشناخت، یعنی مزور هم عارف به حق زائر باشد، مؤمنان دیگه در یک سطح هن، در عرصه ایمانن، زائر عارف به حق مزور، مزور عارف به حق زائر باشد، زائر باشد، فرمود کان له مثل اجره، اینم عین اجر اون میبره. حالا اینم چرا؟ اینم سری داره. چرا؟ اینکه تو خونش بوده. این چرا تمام فضایلی که او ببره اینم ببره؟ ببینید پس این تعبیر رو میخوام عرض بکنم که این تعبیر اینقدر مهمه. زیارت مؤمن عارفن به حقه، این چنین سفره پهن هست، چنین فیضی در زیارت برادران مؤمن موجود است، بالفعل است، امام اینطور فرمودن. خب بس ما غافل باشیم خودمون محروم شدیم. و اینکه متاسفانه خب این روایات گفتم بارها، گفتم بعضی روایات باید فرهنگ بشه، این از اون روایاته. زیارت مؤمن باید فرهنگ بشه، زیارت، دید و بازدید نه، اسمش دید و بازدید دلم تنگ شده نه، اونا سر جای خودش محفوظ، اونا هم درسته، اونا هم خوبه. زیارت مؤمن، اونم عارف به حق مؤمن، این فضائل و مسائل رو داره. از باب زیارت اخوان عبور میکنیم، میریم به باب مصافحه. قبل از اینکه وارد باب مصافحه بشیم، باز من چند تا مطلب میخوام عرض بکنم. یکی این که ببینید، قبلا هم گفتیم یکی از روش‌های تقیه که ما هم باید یاد بگیریم از اهل بیت و عرض بکنیم و یعنی پیاده بکنیم، و اهل بیت هم این کارو کردن، بسیاری از معارف و اسرار رو در یک ابوابی و ذیل یک مسائلی و ذیل یک سوال و جواب‌هایی و در ارتباط با یک موضوعاتی مطرح کردن که اصلا کسی احتمال نمیده. مثلا چه کسی فکر میکنه در باب فضیلت معانقه دو مؤمن با یک دیگر چنین فضیلت مهمی از مؤمن مطرح شده باشه؟ چه کسی فکر میکنه مثلا در باب مصافحه؟ شما مثلا فهرست کتابو دارید میخونید، یا اصلا بریم فضیلت مصافحه، دست دادن دو تا مؤمن با هم نگاه کنیم، مثلا انسان که خب حتما خیلی ثواب داره دیگه، ذهن انسان. اما شما میبینید در همین باب مصافحه ائمه چه نکات عجیبی فرمودن، نکات عجیب ها. ببین حالا بنده ادعا که نیست که، داریم حدیث ها رو میخونیم میبینیم، یعنی هر ناظری میتونه این احادیث رو خودش ببینه، ببینه این احادیث واقعا عجیب هست یا نیست. عالی ترین سطوح کلمات و معارف در این همین باب مصافحه مطرح شده یا نشده؟ من ادعا اگه بکنم و سند ندم و آدرس ندم و حدیث رو نخونیم و اینها، خب میگه ادعا کردی، ولی من دارم ادعا میکنم و دلیلش هم الان حاضره، دارم میگم باب مصافحه در کتاب ایمان و کفر کافی، ائمه ما ذیل بیان فضائل مصافحه دو مؤمن با یکدیگر مسائلی رو مطرح کردن که انسان میبینه ما بالاتر از اینها دیگه در ادبیات دینی نداریم. مثلا در این باب مطرح کردن که مؤمن لا یوسف، وصف نمیشه مؤمن، وصف نمیشه یعنی چی؟ یعنی قابل درک نیست دیگه، یعنی فراتر از اینها. خب این ما کجا میخواستیم بگیم لا یوسف؟ میگیم خدا لا یوسف، پیغمبر لا یوسف، ائمه لا یوسف، اینجا میفرمان مؤمن هم لا یوسف. کجا این مطلب رو مطرح کردن؟ در باب مصافحه. و حالا نکات عجیب دیگه ای که هست، لذا حالا یک منبری من چند شب پیش داشتم، اشتباهی اونجا گفتم که مرحوم کلینی در باب مصافحه کتاب ایمان کف بیش از 36 روایت آوردن، ولی نه 21 روایت آوردن. توی منبر چند شب پیش اشتباهی گفتم 30 خورده ای روایت، ولی روایت مصافحه خیلی زیاده ها، ولی در کافی الان 21 روایت، ولی 21 روایت هم خیلیه، 21 حدیث ما الان خوندیم دیگه، ما کتاب دعا رو با هم خوندیم، اون همه حدیث، اون همه ابواب کتاب ایمان و کفر رو تا الان خوندیم. معمولا پر حدیث نیست، 17 تا 18 تا پر حدیثاش اینطور بود، 21 حدیث در باب مصافحه مطرح شده و فضایل زیادی داره. خب این پس اهمیت مصافحه. من یک سرچی توی روایات کردم، جستجویی کردم، برای خودم واقعا جالب بود که ضمن بحث مصافحه اهل بیت این همه مطالب فرمودن. برای خودم یه سوالی شد و یک پروژه‌ای برای خودم تعریف کردم، یه خورده کوتاهی بریم در مورد مصافحه بحث بکنیم و سرچ بکنیم در روایات دیگه غیر از کافی. من چند نکته‌ای که نوشتم خیلی بیش از این هاست، من خیلی اونای دیگه خیلی پررنگ‌هاشو بسا برای خودم جالب بود نوشتم، اشاره بکنم بد نیست، مطالب عجیبی درش هست دیگه، من اگه بخوام توضیح بدیم واقعا چند جلسه باید روی این باب وایستیم، خیلی مطالب بود. مثلا فرمود که یک تعبیر اینه، کسی که برادر مؤمنی که حاجیه رفته حج برگشته، فهمون هر کس با او مصافحه بکند مانند کسی است که حجرالاسود رو استلام کرده. یعنی این مصافحه مقام کجاست؟ بدن عنصری عرضی ظاهری بشری دنیوی پوست دست به پوست دست میچسبه، میشه مصافحه، دست دادن. میخواد بفرماید که این مؤمن که آمده از حج با خودش حامل اون انواره که تو اگه به پوست بدن این از طریق مصافحه متصل بشی، اون حمل کرده انوار اون حجرالاسود رو با خودش، انگار او رو استلام کردی، اون فضایل به تو منتقل میشه. و از روایت مصافحه هم برمیاد، حالا نکات دیگه عرض خواهم کرد، از روایت مصافحه برمیاد که این کف دست یک آثاری درش هست. حالا میرسیم میبینید کف دست به کف دست یک آثاری داره، لذا در روایت داره یذهب بالغل. اگه تو دل ما با هم غل و غشی باشه مثلا، دست دادن برطرف میکنه. اگر تو دلمون نسبت به هم کینه باشه، دوتا مؤمن کینه دست به هم بدن، کینه ها کم میشه. خود دست دادن آرامش میاره، دوستی میاره، صفا میاره، یگانگی میاره. یعنی ببین غل مال کجاست؟ مال باطنه، مال قلبه، مال درون انسانه، درسته؟ کینه و حسادت و امور اینطوری بدخواهی اینا مال کجاست؟ مال درونه. ولی دوتا دست که به هم میچسبه روی اون باطن ها اثر میذاره. پس کف دستی که حقایقی درش هست، نمیتونیم تمام حقایق رو ببریم توی مغز، تمام حقایق رو بیاریم توی قلب، نه، تو کف دست همه که حقایقی. لذا فرموده مؤمن رو رسیدی پیشانیش رو ببوس، چون نور ایمانش در پیشانیشه. این پیشانی یک نکته ای داره، این پشت پیشانی، این پوست یک چیزی داره درش، یه حقایقی که بوسیدن او یه آثار معنوی داره برای تو. همینطور مصافحه، دست به دست دادن. لذا پیغمبر اکرم در روایت داره هیچ وقت نمیشد با کسی دست بدن، با مؤمنین پیغمبر دستشون رو بخوان بکشن، نه، یعنی قطع نمیکردن پیغمبر، مسافر ادامه میدادن، طولانی میکردن. توجه فرمودین؟ طولانی کردن دست دادن. بعد تو روایت داره محکم دست دادن، فرمود بوسیدن، به این مضمون بوسیدن مؤمن به مؤمن. مثلا دوست داره مؤمن برادر مؤمنشو ببوسه، فرمود دستشو موقع مصافحه محکم بگیره، فشار بده، این بوسیدنشه. یعنی اون انرژی های مثبتی که به قول من میخواد، اون محبت ها، اون علاقه هایی که میخواد در قالب بوسیدن تقبیل منتقل بشود، بین دو برادر مؤمن در مصافحه منتقل میشه. یعنی اینقدر مؤثره. کسی که این روایت رو میخونه یقین برای انسان حاصل میشه، یقین خیلی بالا، که اگر این روایت به دست نوابغ بشری برسه، دانشمندای بی‌انصافاشون، نمنصفاشون، واقعا دنبال حق و حقیقتن، قطعا اینا کشف خواهند کرد کف دست یک اتفاقاتیه. حالا بهش چاکراه میگن مثلا، منبع انرژی میگن، فلان میگن، اونا هر اسمی میذارن، این کف دست خبراییه. لذا اسلام آمده دست گذاشته. اگه گفته پیشانی رو ببوس، این پیشانی یک نکته ای داره توش، که حالا شما فرمودین که انسانیت رو میگن پشت این قسمت پیشانی، قسمت جلوی سره، یعنی این پشت پیشانی دقیقا، بقیه مسائل رو پشت سره. این پیشانی و پشت پیشانی و این پوست این پیشانی مطلبی داره، که قرآن هم ناسیه رو مطرح فرموده و اینها، یوخذ بالنواسی والاقدام، به نواسی از ناسیه میگیرن طرفو میکشن.
پیشانی دروغگو،
دروغ توی پیشانی مثلا نوشته میشه، یا تو روایت داره ایمان و کفر فرد تو پیشانیش نوشته میشه، امام رو پیشانیش نگاه میکنه میخونه اون رو. بعد تو روایات داره مؤمن بر هر چیزی مطبوع بشود، مطبوع با تا، یعنی طبعش بشه، یعنی جز حقیقت وجودش بره، کذب و خیانت نمیره توش. مؤمن دروغ میگه، اما دروغگویی خوی او نمیشود. ممکنه خیانت جزئی بکنه، اما خیانت پیشه نمیشود. این تو پیشانیش قرار است، تو پیشانیش نور ایمانه، نمیاد. اینا همه به همین شبکه‌ای وصل میشه. این در مورد بحث مصافحه. یا مثلا در روایات داره که دوتا مؤمن که با هم مصافحه میکنن، این مصافحه رو طول میدن و اینا، فرمود حتی یعودان که یوم ولدت هما امهما، مثل روزی که از مادر متولد شدن پاک میشن، اینقدر نورانیت آور است. خیلی این روایات زیاده، توجه کردین؟ یا مثلا وقتی میخوان ما رو تشویق کنن به زیارت نیمه شعبان امام حسین، میفرماد هر کس دوست دارد با 124,000 پیغمبر مصافحه بکند، شب نیمه شعبان ظاهر امام حسین باشه. مصافحه با 124,000 پیغمبر، خیلی ها، با مؤمن مصافحه این همه فضیلت داره، با پیغمبر چقدر؟ با پیغمبر و 124,000 پیغمبر و پیغمبر ما، یکیش هم پیغمبر اکرم هم دیگه. اتفاقا در مورد خود پیغمبر اکرم هم داشت روایت، یعنی خاص مصافحه با خود پیغمبر اکرم داشت که حضرت فرمود من صاف، فرمود هر کس محب امیرالمومنین باشه گویا با امیرالمومنین مصافحه کرده، و هر کس با او مصافحه کنه با من مصافحه کرده، و هر کس با من پیغمبر مصافحه کند که فکأنما صافح ارکان العرش، با ارکان عرش مصافحه کرده. یعنی اینقدر رشد میده، این اینقدر بحث مصافحه به شکل‌های مطلق است. یک تعبیر حدیث هم پیدا کردم خیلی خاص بود، خیلی خاص بود، حالا دیگه انسان لذتشو میبره میخونه، حالا اسرارش چی هست و معانیش چی هست واقعا کار ما هم نیست، ولی به گوش آدم بخوره. داره که در روز قیامت اولین کسی که خدا با او مصافحه میکند علی ابن ابی طالب است. علیون اول من یصافحه الحق، خدا با او مصافحه میکند، که حالا با تعابیر توحیدیه دیگه، مثل که داره خدا با امام حسین روی یک تخت مینشیند، مثلا خدا به زیارت امام حسین میرود. این تعابیر که در قرآن هم هست، جا ربک، خدا آمد، و الملک صفن صفا، هر توجیه اونجا هست و که بزرگان هم فرمودن اینجا آمد. در این تعبیر خیلی مهم بود، خود خدا هم مصافحه می کند، یعنی این مصافحه یک حقیقت توحیدی الهی ربوبی از اون مراتب بالا بین خدا و اهل بیت داره تا میاد بین دوتا مؤمن. این مصافحه بین دوتا مؤمن ظهور و شعاع همون مصافحه است که خدا با پیغمبر و با امیرالمومنین و با اهل بیت میکنه، ظهورش انوارش میاد. خیلی تاکید کردن ائمه، مثلا گفتیم این دست یک آرامشی داره و یک نکات مثبتی داره، تو روایات داره اگر کسی مصیبت زده شد، پدری از دست داد، عزیزی از دست داد، شما رفتید به تعزیت او، خواستید به او تسلیت بدید، باهاش مصافحه کنید. در حدیث داریم فرمود فانه سکن للمؤمن، مصافحه آرامش میاره برای مؤمن، وقتی مؤمن با مؤمن مصافحه میکنه دست میده آرامش براش میاره. خب اینا دستوراتی که دادند. یا حالا ملائکه با مؤمن مصافحه میکنند، نمیدونم خداوند مصافحه میکند با مؤمنین، گفتیم با امیرالمؤمنین، با مؤمنین هم داره مصافحت الله لأشد المؤمنین حبن، لأشد المؤمنین حبن، دو تا مؤمن به هم میرسن با هم مصافحه میکنن، اونی که بیشتر اونی که دوست داره خدا اول با اون مصافحه میکنه. خب اینجا هم این تعبیر وارد شده و تعابیر دیگه که حالا اینا رو بیشترش و عمدهش رو یعنی از بیرون از کتاب کافی من جستجو کردم، در حد یک گزارش خیلی خیلی اجمالی و سریع. حالا میخوام خود روایت رو بخونیم. خود همین باب مصافحه کافی واقعا باب عجیبیه. یک نکته دیگه هم بود، حالا که این تا اینجاش آمدیم دیگه، حالا این نکته دیگه هم به ذهنم اومد عرض بکنم، مصافحه مخصوصا در یک رحم، سله رحم با هم به شدت آرامش آور و از بین برنده مشکلات و دعواها و دغدغه‌ها. یک نکته ایه ها، اینا خدمت شما عرضم که اینا یک اسراریه. ببینید یک چیز ساده نیستین، شما با یک فامیل دعوات شده، به عنوان یک مؤمن اگه زرنگ باشی، اگه فقیه باشی، میدونی وقتی میخوای بری با او صحبت کنی اول دست میدی بهش، خودش اول جلسه یک آرامش میاره. مثل گفتم وقتی عصبانی میشی نشسته ای به ایستاده ای بنشین، صلوات بفرست، راه برو، نفس عمیق بکش، امثال این، که این فن دیگه، یک فنه. شما فن رو باید بلد باشی، با عمود، با دایید، پسر دایید، کی چه کسی با هم دعوا شده، خواهر، برادر، پدر، مادر، ها دعوا شده، حالا میخوام این توی جلسه ای با هم صحبت کنیم و تو میخوای که این به اصلاح بره، رو به رشد بره مطلب، راهش اینه که اولی که میری دست بده باهش، دستشو فشار بده، زودم دستتو نکش تا میتونی مسافر رو طولانی کن. اینا کلیده خیلی مهمیه، خودش فنیه. لذا مصافحه رحم با رحم، یعنی اهل سله رحم با هم، فامیل با فامیل، به شدت اون فوران غضب و هیجان ناراحتی رو پایین میکشه، به شدت در رحم مخصوصا اثر داره. که امام صادق علیه السلام نمیدونم با منصور بود یا امام کاظم با هارون بود، که بالاخره فامیلی دارن با هم دیگه، در اینکه اون میخواست بکشه حضرت، از اول مصافحه کردن باش، طولانی نگه داشتن، این مس رحم اثر داره. این قواعد پزشکی اصلا طبی که اهل بیت ما اینجور در لابلای مطالب فرمودن 100% اثر داره. خب اینم خیلی مهمه، خواهری برادری با هم کدورتی دارن، کینه‌ای دارن، ناراحتی دارن، دلخوری دارن، میخوان برطرف بشه، آقا هر دفعه همون میبینی طولانی دست بده باش، دست بده، دست رو نگه دارین. بسیار دست مهمه، دست بسیار تأثیر گذاره، خیلی مهمه، چیز ساده ای نیست، تعالیم دین ماست. خب حدیث اول باب مصافحه، ابی عبیده میگه که من با امام باقر علیه السلام همراه بودیم و کنتو ابدا بر رکوب، من زودتر سوار میشدم، سپس امام سوار میشد. بعد وقتی که به هم میرسیدیم سلام میکرد حضرت و طوری سلام، نگاه کنید منظور اینه، من سوار مرکب میشدم مثلا 5 دقیقه زودتر راه میافتم، 2 دقیقه زودتر، 1 دقیقه زودتر راه میافتادم، مرکبم راه میافتاد دیگه، امام نفر دوم سوم چهارم سوار میشد، سوار مرکبشون میشدن. بعد توی راه همینطور کم 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 به هم میرسیدیم، مثلا 5 دقیقه طول میکشه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 20 دقیقه، 10 دقیقه، تا اینکه به هم برسیم. به هم که میرسیم میگه حضرت طوری با من سلام جواب میکردن، طوری حرف میزدن، مسائلت رجل لا عهد له به صاحبه، انگار مثلا مدت هاست ندیده، بار اوله داره این رفیقشو میبینه، مثلا اینطور سلام احوال میگه و صافحه، هر دفعه مصافحه میکردن حضرت با من. قال، و راوی میگه که هر وقت حضرت بساب نازل میشدن، پایین میامدن از مرکبشون، قبل از من پیاده میشدن. خب باز من دیرتر میرسیدم به اون مکانی که قرار پیاده بشیم، از بارها مثلا از روی حیواناتمون پیاده بشیم، باز من دیرتر، باز زمانی که من میامدم پایین به حضرت میرسیدیم روی زمین، انا و هو علی الارض، روی زمین به هم میرسیدم، سلم، باز حضرت سلام میکردن و سائله، دو مرتبه احوال پرسی میکردن، همون برخورده با کسی که انگار مدت ها مثلا رفیقشون ندیدن، خیلی گرم و خوب اینطور برخورد میکردن. فقلت عرض کنم یا ابن رسول الله، شما کاری میکنی که هیچ کس تا حالا اینطور برخورد نکرده، که اگر یک بارم کسی با کسی اینطور برخورد کنه میگن خیلی خیلی داری مثلا دیگه گرم برخورد میکنی، چطور هست؟ حضرت فرمود اما علمت ما فی المصاحب مصافحه، تو نمیدونی در مصافحه چه برکاتی هست، چه ثواب ها و مثلا تقرب های معنوی و چه انواری هست. ان المؤمنین یلتقیان، دو تا مؤمن با هم دیگه برخورد میکنن، فیصافح احدهما صاحبه، یک نفر با اون یکی دیگه مصافحه میکنه، پیوسته در این مصافحه گناهان از این دو تا مؤمن میریزد، همون طور که برگ از درخت میریزد و خداوند به اون دو نظر رحمت میکند تا زمانی که از هم جدا بشن. یعنی اینقدر درکت داره. بعد نکتهش اینه که خب فرق امام معصوم با ما اینه که امام اینو میبینن، باور دارن، یقین دارن، طبقش عمل میکنن، یعنی اون آثار رو میبینن، ما میگیم ای مصافحه مگه چه چیز داره. لذا حضرت اینطور با رفتارشون تاکید حساب تعلیم دادن. توی بعضی از روایات هم بود، حالا باز بیرون از کافی الان یادم اومد، حضرت فرمود زمانی که اذا لقیتم اخوانکم، زمانی که با برادرانتون ملاقات کردید و هم برخورد کردید، فتصافحوا، با هم مصافحه کنید، و اظهروا لهم البشاشه والبشر، وقتی به هم ملاقات میکنید دست میدید، با اونها بشاشیت و حسن برخورد و صورت باز و خندان خودتون رو آشکار بکنید. بعد فرمود اگر این کارو کنید، تتفرقوا و ما علیکم من الاوزار قد ذهبت، اگر این کار رو کنید اینطور با هم گرم و صمیمی و دوستانه و با خنده و با برخورد خوب مصافحه کنید و برخورد کنید، از هم که جدا می شوید در هیچ کدام از شما گناهی باقی نمانده. وقتی از هم متفرق می شید وزر و وبالی بر شما باقی نمانده است. لذا اینجا هم می بینیم امام این کار رو عملا تعلیم می دن و انجام می دن. حدیث دوم، امام باقر علیه السلام فرمود که ان المؤمنین، دقت کنین از احادیث مهم باب هست، از احادیث مهم باب هست، ان المؤمنین اذا التقیا و تصافحا، دو تا مؤمن زمانی که به هم ملاقات میکنن و مصافحه میکنن، ادخل الله یده بین ایدیهما، خداوند دستش رو بین دست اون دو نفر داخل میکنن، فصافحه، پس خداوند مصافحه میکند، اشدهما حبا لصاحبه، با اونی خب خدا دستشو میده، میخواد امام میخواد بفهم که دست خدا به قول ما یک طرف داره، با این طرف اصلی که مصافحه میکنن خدا به دست کدوم میچسبونه، میفهمون اون که اشدهما حبا لصاحبه، برای هر دو برکت داره این ورود دست خدا، ولی برکت اصلیش مال اون که محبتش بیشتره، یعنی خالصانه تره، واقعی تره، صادق تره، صاف تره. خب این خیلی مطلب عجیبی است. چه عرض کنم، حدیث سوم، امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود دو تا مؤمن زمانی که با هم ملاقات میکنن و مصافحه میکنن، خداوند عزوجل دستش رو بین دستهای اونها وارد میکند، و اقبال می کند به اونی که محبتش بیشتر است، به وجههی، یعنی خدا اقبال می کند، نظر خاص، توجه ویژه می کند به اون کسی که محبتش بیشتر است. پس زمانی که خداوند به او اقبال کرد، ذنوب هر دوی اینها می ریزد و از اونها جدا می شود، آنچنان که برگ درخت از درخت جدا می شود. خب وقتی خدا توجه کنه، نظر رحمت کنه، می خواد گناه بمونه و گناه نمی مونه دیگه. وقتی کاری دوتا مؤمن با هم کاری بکنن، پروژه‌ای، رفتاری، عبادتی رو انجام بدن که نظر رحمت ویژه خدا رو جلب بکنه، اونم به نحوی که خدا دستشو بیاره بین دوتا دستین، یعنی در اون کار شریک بشه با اونها، اینقدر کار الهی عظیمی باشه، چه اتفاقی میفته؟ خب این اتفاقی میفته اینی که نور بر سر تا سر مراتب وجودی هر دوی این مؤمن چی میشه؟ حاکم میشه. نور بیاد ظلمت میره، گناه هم ظلمت دیگه، گناهان پاک میشه. حدیث چهارم، امام باقر علیه السلام فهمون دو تا مؤمن زمانی که با هم ملاقات میکنن و مصافحه میکنن، خداوند به وجهش به این دو نظر میکند و گناهان از این دو سقوط میکند، تساقط میکند، جدا میشود، آنچنان که برگ از درخت. حدیث پنجم، صفوان جمال از ابی عبیده حذا میگه من با امام باقر علیه السلام هم مسیر شدم، فی شق محمل من المدینه الی مکه، محمل و کاروان و اینا سخت بود، شرایط سختی بود، از مدینه تا مکه با هم سفر شدیم، شرایط سختم بود در مسیر. فنزله، حضرت در بعضی از راه ها خب پایین می آمدن، از اون حیوانی که سوار بودن، ناقه‌ای بود چیزی بود، پایین می آمدن. زمانی که قضای حاجت می کردن برمی گشتن، می فرمود هاک یدک یا ابا عبیده، دستتو بیار جلو یا ابا عبیده، دست بده، دستتو بیار جلو. میگه من دستم می بردم جلو، حضرت فشار می داد، دست منو محکم می گرفت، مصافحه میکرد و فشار میداد تا جایی که من در دست خودم و انگشتان خودم عزا، یک اذیتی حس میکردم که فشار داره میاد به دستم. خب طبیعتاً طبیعیش اینه که وقتی فردی با فردی دست میده، یک نفر دستشو خیلی شل و وارفته بگیری، یک نفر محکم بخواد فشار بده، خب اون شله درد میگیره انگشتش دیگه. ولی حضرت این کار انجام میدن که اون بفهمه تو هم باید محکم دست بدی، یعنی باید دست کامل داخل دست جا بخوره، هر دو فشار بدن. تا جایی که حضرت فرمود ای ابا عبیده، هیچ مسلمانی، یعنی هیچ مؤمنی نیست که با برادر مسلمانش، یعنی برادر مؤمنش ملاقات کند و با او مصافحه کند و انگشتانشون رو در هم شبکه کنند، محکم اینطور فشار بدن دست ها رو در هم، الا اینکه گناهانشون از اونها میریزد، آنچنان که در روزی که باد سنگین میاد در پاییز، برگ ها رو از درخت جدا میکنه، گناهان اینطور ریزش میکنه و اینطور از هم جدا میشه. یعنی در پاییز سرد، در اون وقتی که یعنی برگ ها آماده ای رفت، اینا خیلی لطافت داره ها، اینا همه توضیح داره، ما رد میشیم. به طور کلی اتصال گناه به مؤمن، اتصال برگ درخت در آخر پاییز به درخته. در آخر پاییز، در فصل سرما، اتصال برگ به درخت اتصال قویه، اتصال خیلی سطحی، نازک، آماده جدا شدنه. مؤمن چون ذاتش نورانی هست، اساساً اتصال گناه به او اتصال عمیق سنگین جدی نیست، لذا با بهانه‌ای میریزه. امام میخواد بفرماید که حالا اون بهانه شدیدش در مصافحه، یعنی اون باد شدید، یه وقتی باد ساده هم بوزه برگ‌ها جدا میشه، اما باد شدید که باشه، یه دفعه میده درخت 70% خالی شد، برگا ریخت، یه دفعه بخش زیاد قابل توجه. حضرت میفهمند دوتا که با هم مصافحه میکنن، برگ از درخت اونچنان که در روز سرد با باد شدید جدا میشه، اونطور جدا میشه. یعنی اشاره میخوان بکنن که گناه به مؤمن اتصالش اتصال قویی اساسا نیست، گناه از مؤمن سر میزنن، مؤمن نمیره یک گناه رو عمدن انجام بده، جدی هم انجام بده، با عشق و علاقه هم انجام بده، مکرر هم انجام بده، به بقیه هم تبلیغ کنی که این گناه رو انجام بدید، اینطور مؤمن گناه نمی کند. خب میرسیم به حدیث ششم، یکی از احادیث اساسی و مهم این باب هست، یعنی اگه کسی میخواد از این باب مثال میزنم یک حدیثی رو جدا کنه، یکی از اون احادیث این حدیث هست، اساسا حدیث مهمی است. امام باقر اصلا به مالک جهنی فرمود ای مالک، شما شیعیان ما هستید، انتم شیعتونا، الا ترا انک تفرط فی امرنا، یا اترا یا لا ترا، سه جور میشه خوند ولی مطلب یک مطلبه، آیا تو فکر میکنی در حق ما اینطور نیست که داری تفریط میکنی؟ آیا کم نمیذاری؟ آیا اعتقادت نسبت به ما ضعیف نیست؟ شما شیعیان ما هستید، چرا چرا اینطور هستی که نگاهت به ما نگاه تفریطی هست؟ بعد حضرت فرمود حالا اگه میخوای از تفرید نجات پیدا کنی اینطور ببین. حضرت اینطور توضیح دادن در توحید، در نبوت و ولایت، در مؤمن، این سه تا یک حقیقت به هم پیوسته هست، باید از تفرید خارج بشی. چطور؟ حضرت فرمود انه لا یقدر على صفت الله، لا یقدر على صفت الله، کسی قدرت توصیف خدا را ندارد. فکما لا یقدر على صفت الله کذالک لا یقدر على صفتنا، همونطوری که کسی قدرت بر توصیف خدا ندارد، همچنین کسی قدرت بر توصیف ما هم ندارد. سوم، و کما لا یقدر على صفتنا کذالک لا یقدر على صفت المؤمن، همونطوری که بر صفت خدا و توصیف خدا قدرت کسی ندارد و بر توصیف ما اهل بیت هم کسی قدرت ندارد، همچنین بر صفت مؤمن هم کسی قدرت ندارد که توصیف کند. خیلی جاها از گاهی در فضیلت مؤمن، پرانتز باز کنم بعد برمیگردیم، خیلی جاها دیدم افرادی وقتی فضیلت هایی از مؤمنین رو مطرح میکنیم به خاطر اینکه فضیلت خیلی بالاست، میگن اینجا مراد از مؤمن اهل بیتن، حاضر نیستن در مورد مؤمن قبول کنن اون فضیلت رو، میگن این خیلی سطح بالاست، مؤمن همچین فضیلتی داره؟ مثلا به واسطه مؤمن باران میاد مثلا؟ میگن این منظور از مؤمن تو این حدیث مثلا ائمه، ولی تو بعضی احادیث تصریح داره که مراد نه خود مؤمنه، یعنی غیر از ائمه، مثلا همین حدیث، چون فهمو صفت توصیف خدا، توصیف ما اهل بیت، توصیف مؤمنین، یعنی مؤمن دیگه. بعد حضرت این جمله رو فرمود، این گفتم حدیث مهمه، دقت کنید، فرمود این که میخواد امام بفرماد مؤمن قابل توصیف نیست، مثال میزن از مصافحه دوتا مؤمن. فرمود چطور ممکن است مؤمن توصیف بشود در حالی که یک مؤمن با مؤمن دیگری ملاقات میکند و با او مصافحه میکند تا اینجایی که خداوند پیوسته به اونها نظر میکند و گناهان از اونها میریزد همچنان که برگ از درخت میریزد تا زمانی که هم جدا بشن. فکیفه یقدر و علا صفت من هو کذالک، چطور ممکن است کسی قادر باشد توصیف کند مقام کسی را که این چنین است که در مصافحه او این همه برکات هست؟ امام اینو میخواد بفرماد، این نکته یه دیگه، وقتی در مصافحهش این همه فضیلت هست، در گره گشاییش چقدره، در هدایتگریش چقدره، در نمیدونم اون حقوق دیگری که در مؤمنین هست که خیلی مهمتر هست، تنفیس کرب و امثال اینطور امور. فرمود چطور ممکنه همچین کسی قابل درک و توصیف باشد؟ خب این حدیث خیلی مهمی بود، نکات زیادی داره، جا داره انسان دو بار سه بار اینا رو گوش بده یا مطالعه کنه یا فکر کنه انشاءالله. خب حدیث هفتم از ابی حمزه هست، شبیه حدیث های قبل دیگه، من سریع‌تر میخونم. میگه با امام باقر اسلام همراه شدیم و بارها رو افکندیم از روی حیوان و آمدیم روی زمین و یه خورده با هم راه رفتیم، سپس حضرت به من رسیدن، دست جلو آوردن برای دست دادن و دست من رو همچین محکم هم فشار دادن. فغمزه ها غمزتن شدیده، گفتم فدای شما بشم، آیا الان با هم نبودیم تو محمل؟ همین الان سوار مثلا الاغ، سوار اون اسب یا اون شتر با هم بودیم. حضرت فرمود که آیا نمیدانی مؤمن ازا جال جولتن، مؤمن چند قدمی بزنه، یه تو بعضی روایت داره یک درخت بینشون فاصله میشه، دوباره به هم میرسن، این ور درخت بودن با هم قدم میزنن، رسن به یک درخت، به یک دیوار، به یک اتاق، به یک ماشین، امروزه در زمان الان به ماشین میرسن، این از این طرف میره و از اون طرف میره، جال جولتن، یه جولانی که بکنه دو مرتبه به هم برسن، بعد بگیرد دست برادرش را، خداوند به اونها با وجه خودش نظر می کند و پیوسته به اونها نظر می کند، این نظر را ادامه می دهد و خداوند به گناهان می فرماید که تحاد تنهما، ای گناهان جدا بشید از این دو مؤمن، پس اون گناهان جدا می شود، ای ابا حمزه همان طور که برگ از درخت جدا می شود، پس این دو از هم جدا می شود این دو مؤمن، در حالی که هیچ گناهی بر اونها نیست، اون یگانگی، اتحاد، محبتی که بین دو مؤمن ایجاد میشه علل خصوص آشکار بشه به وسیله دست دادن. نکته مهم میگفتم ها، مؤمن، دو تا مؤمن به هم میرسن، محبتشون رو به وسیله دست دادن به هم منتقل کنن، اینطور باعث کفاره گناهان و از بین رفتن گناهان میشود. حدیث هشتم میگه، راوی میگه از امام صادق سوال کردم ان حد المصافحه، حد مصافحه چقدره، چقدر اصلا فاصله شد به هم رسیدیم دست میتونیم بدیم؟ حضرت فرمود دور نخلته، به یک درخت نخل رسیدی از هم جدا شدین، دو مرتبه اون طرف به هم رسیدین، یعنی دو قدم سه قدم فاصله که افتاد، یه حائل یک حجابی بینتون افتاد، دو مرتبه میتونید دست بدید. حدیث نهم، این دور نخله حالا بد نیست، این نکته هم به ذهن میاد دیگه، در حد احتمال من مطرح بکنم، حالا باز کسی خواست تحقیق کنه اینا بس دیگه. انگار امام از دور نخله مرادشون این هستش که دو تا بدن داریم، بدن این مؤمن، بدن اون مؤمن، وقتی به هم میرسن به هم دست میدن، دست رو بالاخره طولانی میدن، 30 ثانیه، 5 ثانیه، 10 ثانیه، 2 ثانیه، 7 ثانیه، ولی دست ها هم جدا میشه. با این دست دادن یه شبکه نوری بینشون متصل میشه، به هم مرتبط میشن. وقتی به یک نخل میرسن یا به هر حجابی که بین اینها فاصله میشه، اون ارتباط شبکه نوری گویا ضعیف میشه یا قطع میشه، درسته؟ دو مرتبه به هم میرسن دست بدن، ولو یک نخل فاصله شده، ولی یک جسمی آمده بین این دوتا جسم عنصری فاصله شده، اون انواری که بینشون رفت و آمد میکرد، اون انوار قطع شد به وسیله این نخل. که البته حالا من اون طرف داستانو بگم، برداشت شخصی ها، نسبت به دین نمیدم، قطعی هم نمیگم، در حد احتمال من فکر میکنم خوشا به حال اون نخل، یعنی اون نخل یک انواری گرفت. دو تا مؤمن از دور یک نخل عبور کنند، به نظر من برای اون نخل نورانیت داره. از مجموع روایات دارم میگم، اون نظر شخصی، شخصی هم نیست که من در آوردی. حالا اون نخل رو رها کنیم، بالاخره انگاری انرژی ها خالی شد تو اون نخل، دو مرتبه که به هم رسید دو مرتبه دست بدید، دو مرتبه اون شبکه ایجاد میشه. لذا حضرت فرمود دور نخلتن، این دور نخله نه فقط نخل، مثلا بگیم حالا اگر دور درخت سرو عبور کردی یا چنار عبور کردی دیگه دست نده، فقط درخت نخل منظوره، نه، هر حجابی، هر جسمی که بین شما حائل شد دو مرتبه دست بدید، منظور حضرت این هست. اینو اشاره کردم چون ذیلش نگاه کردم علما چیزی نفرمودن، گفتم حالا این نکته گفته بشه بد نیست. حدیث نهم، امام باقر علیه السلام فرمود سزاوار است برای مؤمنین زمانی که از همدیگه توارا، یعنی یک حجابی بینشون میاد به واسطه حتی درختی، سزاوار است زمانی که به هم رسیدن دوباره مصافحه کنن، یعنی مستحب به این کار. حدیث دهم، از امام باقر علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که زمانی که یکی از شما برادر مسلمش را، یعنی برادر مؤمنش را ملاقات کرد، به او سلام کند و مصافحه کند. چرا؟ ببینید حضرت دارن اتصال میدن به عوالم باطنی، چون در حقیقت عالم اینطور است که خداوند عز و جل به این وسیله ملائکه را اکرام کرده، فسن او سنن ملائکه، یعنی وقتی خداوند خواسته به ملائکه اکرام کنه و یک لطفی بهشون کنه و باب نعمتی رو بر اونها باز کنه، به ملائکه تعلیم داده که این ملائکه به هم میرسید سلام کنید و مصافحه کنید. پس ملائکه هم در درون عالم ملائکه چی دارن؟ مصافحه دارن. و چون عالم ملائکه عالم انوار هست، تعاملات ملائکه هم همه نورانیه، یعنی بر اساس قواعد نورانی شرعی عالم بسته شده. پس بنابراین چون ملائکه این کار را دارند، این سیره را دارند، خدا بهشون تعلیم داده، اگر ما هم این کار رو کنیم عملا متصل شدیم با عالم نور، یعنی رفتار نورانی انجام دادیم، رفتار الهی انجام دادیم. لذا حضرت فرمود این قاعده است، فسن او صنع الملائکه، مثل کار ملائکه بکنید، چون ملائکه کارشون حق دیگه الهیه. اینم از این. حدیث 11، امام باقر علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده از زمانی که با هم دیگه ملاقات میکنید، ملاقات کنید به سلام و مصافحه، و زمانی که از هم جدا شدید، جدا بشید به استغفار، غفر الله لنا و لکم، غفر الله لنا، مثلا اینطور بگید، برای هم طلب استغفار کنید. حدیث 12 از رزین هست، از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمود مسلمین در دوره رسول الله زمانی که غزوه میکردن، جنگ میکردن به همراه پیغمبر اکرم و عبور میکردن به مکانی که خیلی درخت داشت، سپس از اون مکان عبور میکردن به یک فضای واسع، بیابان گونه مثلا میرسیدن، از اون نخلستان عبور میکردن، به همدیگه نگاه میکردن و به هم مصافحه میکردن. اینم تعبیری که، یعنی در زمان پیغمبر اون دستوری که پیغمبر داده بودن و تعلیمی که پیغمبر داده بودن اینطور شده بود، و اینا از معجزاته که پیغمبر اکرم در عصر جاهلیت آمدن مردم عرب جاهلی رو تا چه حدودی بالا بردن، چقدر تعلیم فرهنگ‌های الهی و نورانی و زیبا به اونها انجام دادن. اینم از فضایل پیغمبر اکرم است. حدیث 13 از امام باقر علیه السلام، مالک ابن عیان میگه امام باقر اصلا فرمود زمانی که رجلی، فردی مؤمنی، مصافحه میکند با دوستش، اون کسی که بیشتر طول میدهد مصافحه را، اجرش بیشتر است از اون کسی که رها میکنه. آگاه باشید که گناهان می ریزد بین اون دو در این مصافحه تا جایی که گناهی باقی نمی ماند. سبحان الله. حدیث 14 هم اسحاق ابن عمار میگه وارد شدم بر امام صادق علیه السلام با یک وجه گرفته و غضبناکی. حضرت به من نگاه کردن، از عبوس یعنی اخما در هم کشیده شده به من نگاه کردن. حضرت عرض کردم که من لذی غیرک علی، تعبیر رو دقت کنید، اسحاق ابن عماره، از اصحاب خوب امامه، امام همیشه با برخورد خوب با او برخورد میکردن، این دفعه با عبوس یعنی با اخ. خیلی مهمه دیگه، آدم فکر بکنه دقیقا میبینه خیلی ناراحت کننده است. گفت آقا من لذی غیرک علی، چی باعث شده که رفتار شما با من تغییر کرده، چه چیزی سبب شده؟ حضرت فرمود الذی غیرک لاخوانک، اون چیزی که تو رو با برادرانت تغییر داد. چرا با برادرانت به قول ما بد اخلاق بودی؟ چرا؟ حالا ادامه حدیث میاد. یعنی منظورم اینجا دقت کن، یه قاعده است، برخورد ما با یکدیگر برخورد امام با ما را تنظیم میکند و شکل میدهد. اگر این زیرا به اونو زد، آبروی اونو برد، هواداریش نکرد، امام ناراحت میشه، برخوردش با این مؤمن عوض میشه. اگر این هوای اونو داشت، برخورد خوب داشت، بشاشیت داشت، نمیم چی نکات مثبت، برخورد خوب با هم داشت، برخورد امام خوب میشه. چون امام علیاذ بالله میر غضب که نیستن، فقط وقتی تو بدی کنی بهت بد بشن، وقتی خوبی هم کنی خوب میشن. این دو طرف است دیگه، خوف و رجا با همه. حضرت فرمود الذی غیرک لاخوانک، این از احادیث خیلی مهمه، اون چه که تو را نسبت به برادرانت تغییر داد. به من رسیده است ای اسحاق که تو در بر درب خانه خودت یک خادمی، دربونی قرار دادی، بواب قرار دادی، منشی قرار دادی، به قول ما قرار دادی. یرد عنک فقراء الشیعه، تو نمیدونی ولی او فقراء شیعه را نمیده بیاد پیش تو، اون این کارو میکنه، تو مقصری. آقا زیر دستی من این کارو کرده، من خبر نداشتم، این حرفا نیست. زیر دستی که میذاری باید تمام اون فرهنگی که داری بهش تعلیم بدی، بعد بذاری منشی، تمام قواعدت رو باید بهش تعریف کنی بر اساس این قواعد، و بعد باید پیگیری هم بکنی. من منشی گذاشتم، منشی نکرده، اشتباه کرده، گردن اوه، به من نمیرسه. اینطوری نیست، به تو میرسه. اسحاق ابن عمار فردی رو نذاشت و بگه آقای منشی، آقای دربون، فقرا راه نده. او خودش نگاه میکرد میدید سر و روز این خوب نیست، فقیر، ردش میکرد، میگفت آقای اسحاق ابن عمار وقت نداره. بعد امام با اسحاق عصبانی میشن، ناراحت میشن. گفتم که فدای شما بشم، انی خفت و شهره، من از شهرت میترسم، هر شیعه هی بیاد خونه من رفت و آمد کنه، هر کسی، این باعث میشه من مشهور به تشیع بشم. حضرت فرمود افلا خفت البلیه، تو از شهرت ترس داری؟ از بلایی که به واسطه رد کردن شیعیان و شکستن دل اون شیعه پیش میاد، از اون بلات ترس نداری؟ آیا نمیدانی که دوتا مؤمن زمانی که با هم دیگه ملاقات میکنن و مصافحه میکنن، خداوند رحمت رو بین اونها نازل میکند و 99 قسمت از 100 قسمت اون رحمت مال کسی است که محبتش به برادرش بیشتر است؟ اون کسی که محبت شدیدتره 99% رو جذب میکنه از اون رحمت. و زمانی که با هم دیگه رسیدن، توافقا یا تعانقا شاید مثلا بوده، یا توقفا شاید بوده مثلا، یعنی توقفی میکنن تو اون حالت، رحمت خدا شامل حال هر دو میشود. و زمانی که با هم دیگه مینشینند و صحبت میکنند، حفظه یعنی ملائکه‌ای که رو دوش این هست و رو دوش اون هست، به یکدیگر میگویند که اعتزلوا بنا، برید کنار، ما باید از دور این دوتا مؤمن خارج بشیم، شاید میخوان با همدیگه سری بگویند، خدا بر اونها پوشونده، راضی نباشن ما بدونیم. یعنی اینقدر این دوتا مؤمن محترمن که ملائکه راه و دور فاصله میگیرن از این دوتا مؤمن، که شاید این دوتا مؤمن میخوان با هم چیزی بگن و صلاح نباشه که ما بشنویم. اینقدر اکرام خدا کرده، اینقدر ارزش قائل شده برای مجلس دو نفره ای دوتا مؤمن با هم، که ملائکه موظفن که فاصله بگیرن، اینقدر اینا محترمن، مورد اکرام خدا هستن، تو نمیدونی؟ گفتم آیا خداوند نفرموده است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید؟ آیا خدا نفرموده که هر دو کلمه ای که کسی حرف بزنه، هر کلمه ای که کسی حرف بزنه رقیب و عتید هستن؟ شما فرمودی ملائکه میرن. حضرت فرمود که ای اسحاق، درست حفظه نمیشنون، اما خدا که میشنوه که. یعنی میخواد بفرماید که تصریح امام میکنن که در ملاقات دو نفره دوتا مؤمن رقیب و عتید نیستن و نمینویسن، خود خدا مستقیم نظر میکنه و مینویسد. فان عالم السر یسمع و یرا، خدا که عالم سره، که خدا هم میبیند هم میشنود هم میداند هم ثبت میکند. ولی اون مجلس دو مؤمن، سه مؤمن، چهار مؤمن که با هم جمع میشن اینقدر مورد اکرام خداست، بعد تو شیعیان میان وارد خونت میشن، همچین نوری، همچین انواری میخواد به تو نازل بشه، تو پس میزنی؟ نمیگی خدا غضب کنه بر تو، ناراحت بشه از بر تو که همچین رحمتی رو پس زدی، اجازه ندادی اون مجلس ها برقرار بشود؟ توجه کردین؟ این خیلی مطلب عجیبی هست. حالا تا همین مقدار کفایت، بقیهش انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.